صفحه 364 ساعت شام برمیگشتیم خانه، میپرسن کجا بودی، چه کار میکردی، چرا اینقدر دیر برگشتی؟ میگفتم داشتم برمیگشتم. مامان دیگه رضا داده بود، بابا سرش رو میانداخت روی بشقابش و غر میزد، بیشتر از آن پافشاری نمیکرد. به مادرم گفته بودند که میتواند فوراً شانسش را در بازار بک و حتی بازار سن ژرمن امتحان کند. آخرین فرصتی بود که با یک مد تازه پیش آمده بود. پولدارها توی همه ویلاهای بلندی ها مستقر می شدن و بدون شک از دانتل های مادرم برای پرده رو تختی پشتری استقبال می کردن. وقت مناسبی بود. فوراً راه افتاد. یک هفته تمام همه راه های ناحیه را با بار سنگینش با 500 جور جنس زیر پا گذاشت. از ایستگاه شاتو تا تقریبا مولان فعال و سری. خوشبختانه هوا خیلی خوب بود. اگر باران می آمد فاجعه می شد. خیلی خوشحال بود. نتوانسته بود کلی از جنس های باد کرده اش را بفروشد. کیپورهای شرابدار و شالهای کاسبی که از زمان ناپلئون منسوخ شده بود. ویلانشین ها از چیزهای عجیب و غریب ما خوششان می آمد. لازم بود که خانه‌هایشان را هر چه زودتر پر کنند. یک کمی زود گول می‌خوردند. از خوشبینی آن موقعشان بود. شور و شوق چشم‌انداز وسیع پاریس مادرم را بازارگرمی می‌کرد. از فرصتی که براش پیش آمده بود استفاده می‌کرد. فقط 101 روز صبح دیگر پاش حرکت نکرد که نکرد. گشت و گذار بدو بدو تمام شد. حتی آن یکی زانوش هم افتاد به التهاب. آن هم ورب کرد و دو برابر شد. کاپرون سریع آمد. غیر از این که نگاه کند کار دیگری نمیتوانست بکند. دو دستش را بلند کرد هوا که ای بابا ورمه ماندگار میشد. به مفصل هم رسیده بود. بهش آسیب زده بود. همت یا نه فرقی نداشت. صفحه 365 دیگر نمیتوانست پایین تنش را تکان بدهد. از این دنده به آن دنده بشود. حتی یک سانتیمتر هم خودش را از زمین بلند کند. با هر حرکتی جیغش در میآمد. مدام ناله میکرد. نه چندان از بد. مثل کارولین تحملش زیاد بود. نه. نالش از این بود که بیماریش بهش غلبه کرده بود. در هر حال مجبور شدیم خدمتکار بیاریم. عادت‌های دیگری به هم زدیم. زندگی بی‌نظم مامان روی تخت می‌ماند. من و پدرم کارهای سنگین‌تر را صبح قبل از رفتن انجام می‌دادیم. جارو تکاندن قالیچه‌ها، تمیز کردن جلوی در مغازه. دیگر وقت ولسایدن و این پا و پا کردن و پرسه زدن گذشته بود. دیگر باید هم می‌کشیدم و زود یک کار گیر می‌آوردم. در جا بدون معطلی. پورتانس بن خدمتکار فقط یک ساعت بعد از ظهر می‌آمد و دو ساعت بعد از شام. همه روز را توی یک خاربار فروشی کار میکرد. خیابان ویووین بغل پست خانه. آدم مطمئنی بود. کارش پیش ما یک کار کمکی بود. بعد آورده بود و مجبور دو برابر کار کند. شوهرش سر اینکه یک کارگاه لوله‌کشی مستقل راه بیندازد دار و ندارش را از دست داده بود. پورتانس اضافه بر دو بچه خرج خاله‌اش را هم باید می‌داد. کارش تمامی نداشت. همه اینها را کنار تخت مادرم براش تعریف می‌کرد. یک روز تو با پدرم دو نفری بردیمش پایین. روی یک صندلی مستقرش کردیم. باید خوب مواظب بودیم که به پله نخورد و همینطور نیفتاد. با چند تا کوسن توی یک کنج مغازه براش جا درست کردیم. اینطوری می‌توانست جواب مشتری‌ها را بدهد. کار سختی بود. همینطور دائم مداوا با کمپرس‌های دارویی. پورتانس از نظر بر رو با اینکه بی‌نوا صبح تا شب مثل خر کار می‌کرد برای خودش جاذبه‌ای داشت. خودش همیشه می‌گفت که نمی‌گذارد هیچ چیز کم بیارد، به خصوص در غذا. فقط نمی‌توانست به اندازه کافی بخوابد. وقت خوابیدن را نداشت. چیزی که سرپا نگهش می‌داشت خوراکی بود، به خصوص شیر قهوه. صفحه 366 روزی دست کم 10 تا شیر قهوه می‌خورد. پیش میوه فروش که می‌رفت به اندازه 4 نفر میوه می‌لنبان. نمایشی بود برای خودش. هورتانس چرت و پرت‌هایش حتی مادرم را هم که روی تختش درد می‌کشید می‌خندان. پدرم هر بار که می‌دید من هم توی همان اتاقم که او هست خیلی ناراحت می شد. می ترسید من بهش نظر داشته باشم. البته توی تنهایی با فکر هورتانس هم بله خوش بودم. کاری که آدم به هر حال می کند. اما واقعا ملایم. دیگر نه مثل موقعی که انگلیس بودم. دیگر آنقدر شورش رو در نمی آوردم. مثل دیگر آن مزده را نداشت. آنقدر بزن ما خراب بود که دیگر جایی برای آنجور شیرینکاری ها نمی ماند. دیگر چه حالی؟ خلاص تعطیل. اینطور پا در هوایی با خانواده روی گرده آدم داشت وحشتناک میشد. فکر و خیال داشت مخم را داغام میکرد. کار پیدا کردن برام از زمان قبل از رفتن به خارج هم مشکل تر شده بود. با دیدن حال خراب مادرم دوباره افتادم دوره شکار نشانی برای کار. سر تا سر بولوارها ته توی محله سانتیه تا دورهای محله بورس را دوباره گز کردم. اولهای شهریور این محله بدون شک از همه بدتر است. از آن زشتر و داغانتر پیدا نمی شود. با یخی سفت، کراوات، فنر پاپیونی، کلاه حصیری، زره پوشم همه طبقه ها را رفتم بالا و آمدم پایین. حتی یک پلاک را هم از قلم نینداختم. رفت و برگشت. جیمی بلکبل و کریستون، صادرات، پروگوف، انواع معاملات، شرکت توکیما، کاراکوس و کانگو، هریتو و کوپلیران، صادرات تضمینی هندوستان. یک بار دیگر احساس دلزدگی، خستگی و بیتابی می کردم. شانه‌ای به سرم می کشیدم و می رفتم زیر تاقی ها. از پلکان می رفتم بالا. از اولین در شروع می کردم زنگ زدن و همینطوری بعدی ها. جاهایی که می رفت مثلا بهتر بود و باید فورا شروع می کردی جواب دادن به سوال ها، سابقه کار داشتم، در نظر داشتم چجوری کاری، قابلیت های واقعی هم چه بود، در عوض چه انتظاری داشتم. در جای اعتماد به نفسم را از دست می دادم، تته پته می کردم، ترس برم می داشت. صفحه 367 منمن کنن چیزهایی سرهم می کردم و عقب عقب می رفتم بیرون. یک بار دچار وحشت می شدم. قیافه بازجوها مضطربم می کرد. انگاری آدم حساسی شده بودم، مثل اینکه شهامتم نشت می کرد. وضع خراب بود. با دلپیچه هایی می زدم بیرون، اما باز شروع می کردم. می رفتم و در روبرویی را می زدم. باز همان نامردها بودند. تا قبل از نهار 20 جای اینجوری می رفتم. دیگر حتی برای نهار نمی رفتم خانه. فکرم زیادی مشغول بود. اشتهام کور می شد. اما وحشتناک تشنه بودم. به زودی دیگر اصلا نمی رفتم خانه. حس می کردم چه بستری در انتظارم است. مادرم با آن همه دردش، پدرم با ماشینش، با عصبانیتهاش، با شروور و جیغ زدنهاش، دیوانه وارش. عجب چشم‌اندازی، واقعا که وضع از این بهتر نمی شد. کنار سن می پلکیدم. منتظر می ماندم که ساعت 2 بشود. آب بازی سکار توی رودخانه تماشا می کردم. دیگر حتی با نظم و ترتیب نمی گشتم. همینطور هر جا که پیش می آمد می رفتم. به محله های طرف چپ سن هم سر زدم. از نبش خیابان بک شروع کردن گشتم. خیابان جاکوب، خیابان تورنون. به مؤسسه هایی برخوردم که تقریبا متروک بودند. بنکدارهایی با نمونه های خرازی، فروش های مرده یا ضبط شده از بدهکارهای شهرستانی. کلی فروش های جنس های چنان غم‌انگیز که زبان آدم بند می آمد. با این همه ازشان دلبری کردم. حتی یک جایی که خرید فروششان با راهبه ها بود ازشان خواستم امتحانم کنند. دست به کارهایی زدم که محال به نظر می آمد. شی کلی فروش ردای کشیشی کلی از خودم مایه گذاشتم. توی کارخانه شمعدان سازی فکر کردم که می خواهند استخدامم کنند. داشتم دلم را صابو می زدم. حتی به نظرم می آمد که شمعدان چیز قشنگی است. اما سر به زنگا کار خراب شد. از کنارهای سن هم بالاتر بالاخره ناامید شدم. آنها هم دچار بحران بودند. هر جا که رفتم عذرم را خواستند. صفحه 368 از بس روی آسفالت راه می رفتم پاهام جوش می آورد. هر جا که می توانستم کفش هایم را در می آوردم. سری پام را می کردم توی آب. کفش در آوردنم یک ثانیه طول نمی کشد. اینطوری با یک گارسون کافه آشنا شدم که از من هم بیشتر به خاطر پاهایش زجر می کشید. صبح و شب و گاهی هم خیلی دیر تا بعد از نصف شب توی ایوان درندشت آبجو فروشی آلمانی توی محوطه کراوان نیور خدمت می کرد. کفشهاش اغلب انقدر پاهایش را درد می آورد که تکه‌های یخ می کرد توی کفشش. من هم امتحان کردم چه دقیقه درد را آرام می کرد، اما بعد بدتر می شد. مادرم آنطوری پای دراز کرده بیشتر از 3 هفته تای مغازه‌اش ماند. چندان مشتری نمی آمد که خود همین دلیل دیگری شد برای ترس و نگرانی. دیگر نمی توانست برود بیرون. گاه به گاهی فقط همسایه ها می آمدن که باش گپی بزنند، از تنهایی درش بیارند. همه خبرهای بیرون را برایش می آوردن. مخش را پر می کنن از چرت و پرت. به خصوص در مورد من هر مزخرفی دلشان می خواست می گفتن. بی پدر و مادرها ناراحت بودند از اینکه می‌دیدن من ول می‌گشتم. چرا یک کاری برای خودم گیر نمی‌آوردم؟ هان مدام این را می‌پرسیدم. باور نکردنی بود که من با آن همه زحمت آنها، آن همه از جان گذشتگی‌های فوق‌العاده‌شان هنوز سربار باشم. با عقل جور در نمی‌آمد. ها مگر نه معمایی بود؟ با دیدن اینکه دستم جای بند نیست همه‌شان شروع می‌کردند لاف زدن. بله البته بله که آنها حماقت پدر و مادر مرا نمی‌کنند. همچو اشتباهی اصلا. این را خیلی بیرو درواستی می گفتن. نخیر. خدا بدور. آدم خودش را اینطور بیاندازد توی عجل. آنها برای یک تنلش نمک نشناست. البته که آنها برای بچه هایشان اینجور خودشان را به سیخ نمی کشن. اصلا و ابدا. آن هم برای چه؟ صفحه 369. برای اینکه بروند زبان یاد بگیرن. هه. چیزها آدم می شوند. خدا. هه خنده دار است. فقط برای اینکه این لاتولوت از آب در بیاین همین. خب معلوم است که فایده ندارد. میگویید نه. این هم نمونش. حی و حاضر همین من جلوی چشمشان. من که که من کسی را گیر بیارم که پیشش کار کنم محال است. من آدم این که کارفرما را فراری میدم. کارم درست نیست. همین. همه اشان من را از بچگی میشناختم. مطمئن بودن که نااهلم. بله. شنیدن این چیزها واقعا مادرم را داغا میکرد، به خصوص با بدی حالش، با ورم و درد و پاش که بدتر و بدتر میشد. یه دیگر یک طرف رانش هم ورم کرده بود. معمولا یک خورده جلوی خودش را میگرفت و همه این مزخرفات را بازگو نمیکرد، اما در آن وضع با درد شدیدی که میکشید دیگر نمیتوانست خودش را مهار کند. همه چیزهایی را که شنیده بود کلمه به کلمه برای بابام واگو میکرد. خیلی وقت بود که پدرم از کوره در نرفته بود، در نتیجه از این فرصت استفاده کرد. شروع کرد نرسیدن که من دارم زنده زنده پوستش را میکنم. همینطور مادرم را که من مایه آبی آبرویی‌اشم، مایه خفت جبران ناپذیرش، همه چیز تقصیر من است. همه بدبختی ها، بدبختی های گذشته و آینده. دارم کارش را به خودکشی میکشانم. قاتلم، آن هم از نوعی که تا حال نظیرش دیده نشده. چطورش را توضیح نمیداد. به جای حرف جیغ میزد، سوت میزد، چنان هرمی از دهنش بیرون میزد که بیما بین من انگار مه میشد. تا پوست زیر موهایش را چنگ میزد و میکشید. کلش را خون میانداخت، همه ناخونهایش را داشت برمیگردن. از بس خودش را مثل دیوانه ها تکا میداد و میخورد و به مبلها اشکاف را میزد. یک بار مغازه کوچک بود، برای همچو دیوانه جا نداشت. خورد به جا چتری، دوتا گلان را انداخت زمین. مادرم خواست برشان دارند. پاش به ترس فجی پیچ خورد و درد کرد. چنان جیغ تیز دلخراشی که همسایه بدو آمدند. صفحه 370. نزدیک بود از هوش برود. نمک گرفتن جلوی دماغش. یواش یواش حالش بهتر شد. نفسش سر جاش آمد. نشست روی صندلیش. گفت آ، سر باز کرده. ورم پاش را می گفت. خوشحال بود. وست ورم را چلان و همه چرکش را درآورد بیرون. عادت داشت. کاری بود که اغلب روی کشتی کرده بود. هر چقدر هم که وضع لباسم یخی سفت و صاف کفش‌های براق انداختم عالی بود، حرف نداشت. باز مادرم آنطوری که توی پستوی مغازه نشسته بود و فکر می‌کرد، به این نظر رسید که نه، هنوز آنطور که آدم آرزو می‌کند نیست. معتقد بود که علی‌رغم ساعت و زنجیر سیاه مالیدش، ظاهرم به حد لازم جدی نیست. با همه سرکوبتا هنوز قیافه لات‌ها را داشتم، به خصوص که با پول خورد، با حالتی که دستم را فرو می‌کردم توی جیب و پولم را در می‌آوردم عین لات‌ها می‌شدم. او باش شنی در جا فکری به سرش زد. هورتانس را فرستاد بازار ویووین. گفت هم راه چیزهای دیگر یک کوفه پول حسابی هم بخرد. کیف تو جیبی چرمی دست دوست با چندین جیب جنسی که مرگ نداشت، اضافه بر این 4 سکه 50 سانتیمی هم به ام داد. اما نباید خرجشان میکردم، هرگز ذخیره ای بود. برای این بود که پسنداز را یاد بگیرم. نشانی هم را هم نوشت و گذاشت توی کیف که اگر توی خیابان تصادف کردم مخالفتی نکردم. اینطوری خوش داشت. با لیوانهای دوستی خیلی زود ته پوله را درآوردم. تابستان 1900 گرمای کشنده ای شد. خوشبختانه طرفهای تامپر راحت می شد نوشابه خور. سر تا سر خیابان دم بساط ها و کافه های موقت کنار پیاده رو لیموناد ارزان بود. دوباره رفتم دنبال کار توی زمینه نگینکاری. یک حرفه واقعی است و چیزهایی هم ازش بلد بودم. صفحه 371. دوباره رفتم محله ماره. توی بولوار جای سوزن انداختن نبود. جلوی کاکاسیا و دروازه سن مارتون جمعیتی بود انگار سینه زنی. گرما هم مثل کوره آدم را کباب میکرد. از این بدتر جمعیت میدان هنرها بود. نشستن فایده نداشت. یک گودال پر از گرد و خاک شده بود. با همان نفس کشیدن انگار میخواستی خفه بشوی. همه ویزیتورهای ناحیه با جعبه ها و قوطی های نمونه هایشان آنجا زیر تاقی ها جمع بودن. با آن بنجل معروف. پسره اندماغی که یک کالسکه کوچک را هول میداد. همه آنجا وا رفته بودند. منتظر ساعتی که از طبقه ها بروند بالا سراغ کارفرماهایشان نداشتند. دچار چنان کسادی بودند که شکمشان را نمی توانستند سیر کنند. نمونه هایشان را هیچ جا توی هیچ مغازه‌ای حتی 90 روزه هم کسی نمی خواست. حالت گم شده ها را داشتند. توی گرد و خاک غرق می شدند. محال بود تا قبل از 15 اکتبر حتی یک سفارش هم گیرشان بیاید. چیزی نبود که مرا دلگرم کند. بهتر بود دفترچه هایشان را ببندند. از سرگشتگیشان حیرت می کردم. من از بس همیشه سرزده و پرسیده بودم که کاری برایم هست یا نه، همه را زابر کرده بودم. همه پلاک ها را دیده بودم. توی همه دفترهای تلفن و راهنما گشته بودم. دوباره رفتم خیابان ویوی دو تامبل. دست کم 8 روز سرتاسر کانال سن مارتون را رفتم آمدم و همه قایق ها حرکت ملایم آببند ها را نگاه کردم. دوباره رفتم خیابان الزبیر. از بس فکر و خیال داشتم شبها وحشت زده از خواب می پریدم. برام وسوسه شده بود. روز به روز بیشتر می افتادم به جانم. به کلم فشار می آورد. می خواستم برم سراغ گرولوژ. یک دفعه یک حس پشیمانی عظیم، یک شرمندگی غیرقابل تحمل، یک چیزی مثل نفرین همه ذهنم را گرفت. فکرهای دیوانه‌وار می زد سرم. حس می کردم دارم عقلم را از دست می دم. دلم می خواست بروم بالا پیش گرولوژ. رک و سری خودم را تسلیمشان کنم. خودم را گناهکار معرفی کنم. جلوی همه. صفحه 372. بگویم بله من دزدیدمش. آن سنجاق قشنگ ساکیامونی طلا را من دزدیدم. بله من دزدش من بودم. من توی دلم داشتم آتش می‌گرفتم. پیش خودم می‌گفتم اگر همچو کاری بکنم دیگر از بدشانسی نجات پیدا می‌کنم. فکر می‌کردم تلس شدم، بختک افتاده رو. چنان حالش رو می‌داشتم که مدام می‌لرزیدم. دیگر داشت غیر قابل تحمل می‌شد. آخرش واقعا رفتم جلوی خانه‌شان. با آنکه هوا مثل کوره داغ بود، عرق سرد می‌نشست پشتم. همانجا جاش هم وحشت داشتم. چشمم میفته به زنکه دربان. خوب نگاه هم میکنن. از دور میشناسدم. سعی میکنن بروم جلوی پرسجویی بکنم. ببینم چقدر من را مقصر میدانم. میروم طرف اتاقکش. بهتر از اول همه به او بگویم. اما نه نمیتوانم. گیج میزنم. سری برمیگردم. پا میگذارم به فرار. میدوم طرف بولوار. بهتر نمیشود که نمیشود. شده بودم این دهاتی ها. فکر و خیال های احمقانه به سرم میزد. دیگر برای نهار نمیرفتم خانه. از خانه نان و پنیر با خودم میبردم. از بس شبها بد میخوابیدم. بعد از ظهرها خوابالود بودم. از بس کابوس بیدارم میکرد. یا باید مدام راه می‌رفتم یا اینکه روی یک نیمکت چرت می‌زدم. هنوز هم ذهنم آشفته این بود که تقصیرم چه بود. می‌شد که دلیل خاصی در میان باشد، دلایل غیرعادی. آنقدر معلومات نداشتم که درباره علت‌ها مسئله فکر کنم. از بس گشته بودم یک جای دیگر هم برای استراحت به بعد از ظهرم پیدا کرده بودم. کلیسای نوتردام دویکتورا توار توی ردیف نمازخانه‌های کوچک. از در که می‌روم توی دست چپ، جایی از آن خنک‌تر پیدا نمی‌شد. احساسم این بود که بخت بعد مثل بختک افتاده رو. تاریکی آدم را تسکین می‌داد. سنگ فرش برای کفش و پای آدم خوب است. بهتر از هر چیزی خنک می‌کند. یواشکی کفش‌هایم را در می‌آوردم. یک گوشه دنجی قایم می‌شدم. خود شمع هم چیز قشنگی است. دسته شمع‌ها شبیه یک قلمستان ظریف می‌شد که توی تاریکی مخملی فضای بزرگ زیر رواق‌ها می‌لرزید. خیرم میکرد. آهسته آهسته خوابم میکرد. با صدای زنگوله ها بیدار میشدم. کلیسا هیچ وقت تعطیل نمیشود. بهتر اینجاست.